اجناس خارجی. همین اجناس یک وقتی دنیاست و یک وقتی آخرت است. اینم توجه داشته باشید. ما که میگیم پول و متاع و خانه و فرش و اساس و لباس و امثال اینها، اگر اینها را از راه حرامش تهیه کردی دنیای ملعون است، از راه حلال برای اینکه خوشت آمد بی بدون نیاز تهیه کردی دنیای ملعون است. اما اگر از راه حلال و وسیله انجام بدید برای هدف اصلی، این میشه آخرت. بنابراین دنیا را اون چی که در این دو جلسه ما روشن کردیم، معنای دنیا را فهمیدیم. دنیا یک امر سه بخشی: اعمال، انتفاعات، محرم. اعمال و انتفاعات محلل بالاصال و هدف. اجناس خارجیه تهیه شده از حرام یا تهیه شده از حلال برای هوا و هوس، این میشه سه رقم دنیا. اگه فکر کنید بالاتر از این دیگه دنیا، جمله را هم به عنوان شاهد بگم، آیه شریفه میگه والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. آنان که کافرن اونا انتفاع میبرن و میخورند مانند چارپایان و انعام. یعنی چی کافر مثل چارپا میخوره؟ یعنی کافر میره در صحرا دستشو میره میذاره رو زمین مثل چارپا میشه، بعد با دهان و با دندونش علفا رو میکنه میخوره؟ نه، بهائم خوردنش بالاصاله. گوسفند وارد یک جا و علفزار میشد، بزرگ گاو و شتر، این خوردن را بالاصاله میبینه، حظش اینه، نه یک هدف دیگری دارد. میگه کفار خوردنشون مثل خوردن بهائم بالاصاله، او هدفی الهی نداره، اونی میخواد جایی برسه. بناهن علاهازا این معنای دنیا و زحمات دیگه فاطمه میگم. منتها یه جمله یا اینجا بهتون عرض کنم که اگر ما بخواهیم بر نفسمون پیروز شویم و اون چه که اسم دنیاست از او بگریزیم و آخرت را در همه رفتارمون، باید کاری بکنیم که بر این نفس اماره تسلط پیدا کنیم. ورزش میخواد، ورزش های اسلامی، ورزش های صحیح، عمل به عبادات و عبد ربک حتی یعطیک الیقین. مرحوم شیخ انصاری استاد بزرگ و خاتم المجتهدین رضوان الله علیه از دنیا رفت، سه چهار تا از شاگردشون بلکه بیشتر فقیه و مجتهد عالی قدر به جا موندن، مثل مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشتی، مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی بزرگ، مرحوم تشارکی و انصاری. آقا اینا بعد از شیخ انصاری میخوان مرجع تقلید بشن. از همه اینها به حسب ظاهر مرحوم مرحوم میرزای رشتی حاج میرزا حبیب الله اعلم بود. پیغامی داد، همه منتظرن فردا رساله توضیح المسائل مرحوم میرزای رشتی از چاپ منتشر میشه و همه تقلیدش میکنن. دیدن خبری نشد، امروز، فردا، پس فردا، این هفته. بعد کسی را فرستاد پیش مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی بزرگ که فتوای توتون را داده، گفته برو به فلانی بگو سلام مرا به میرزای شیرازی برسان، بگو میرزا محمد حسن، من برای مرجعیت شرایطی قائل هستم. 9 قسم از شرایط مرجعیت را عقل می دانم و 1 قسمش را سواد و علم، و چون تو در عقل از من بیشتری، باید مرجعیت را انتخاب کنی و اختیار کنی، من واگذار به تو کردم. بارک الله به این نفس، این نفس، نفس مطمئنه، این نفس که شروع شده است. 2، باید حوزه علمیه مبلغینی به عنوان معلم و دبیر برای تمام دبستانها و دبیرستانها حوزه علمیه باید بدهد که برون اونجا انجام وظیفه کنن، حداقل سمپاشیهای دشمنان را خود خنسا کنند. بخش دوم. بخش سوم به عدد ادارات دولتی افراد در هر اداره یک روحانی برای رسیدگی به اوضاع داخلی یک اداره و بررسی که از جنبه اسلامی محفوظ باشد. چهار، یک عده افراد مجهز به زبان و ایدئولوژی اسلامی برای اعزام به خارج کشور. این چهار مطلب را باید شروع کرد. منتها من بهتون عرض می کنم از مدرسین گلایه دارم که اونجور که باید قدم بردارن، خدایم شاهد است من به نوبه خود دو سال از کتاب را باز نکردم به عنوان اینکه درس بگویم یک ساعت مطالعه کنم. اما رفقا و دوستان مشغول تدریس خودشون هستن، گاهی هم میان اونجا میشینن. همکاری صمیمانه خواهش کنید جمع بشن و برای این هدف و آرمان اصیل اسلامی کوشش کنن و قدم بردارن. این جواب سوال است. آیا اون کسی که قاضی باید مجتهد باشد که با رأی خود حکم کند، یا کسی دیگر هم میتواند قضاوت کند؟ عده از علما فتواشون اینه قاضی باید خودش مجتهد مطلق باشه و بتواند احکام قضا را از معادن و منابع خودش استفاده کند، ولی امام امت می فرماید من قاضی مسائل شرعیه قضا را ولو به نحو تقلید هم یاد گرفته باشد، من برای او منصب قضاوت را می دهم و قاضی شرعیش می کنم. و برای ما از این راه اجازه داده که قضات این رقمی را انتخاب کنیم. بنابراین به رأی ایشون مجتهد بودن لازم نیست، عادل بودن اما خیلی لازم است. دیگران مشغول تلاش وسیع اند. امام جمعه ها و علماء شهرستان ها اشبا نمی کنند دانش آموزا دانشجوها را. این یک حقیقت تلخی است که می پذیری. همه افراد روحانی که در شهرستان ها هستند مزادشون با دانشجوها و طبقه روشنفکر جور نمیاد. همه جا اینجور نیست که جور بیاد، بعضی جاها جور نمیاد. یعنی آقای 50 سال و 100 سال پیشه. بعضی ها با زمان توأم راه میرن، بعضی ها از زمان عقب موندن، بعضی ها از زمان جلو رفتن. علی از زمان اونچنان جلو رفته که مرد حالا نیست، مرد 1000 سال بعده. اما یه آقای مال 50 سال پیشه، این از فلاتات دهره که این تاها زنده بوده، باید اون وقت مرحوم می شده که از سعادتش بوده. بعضی هم با زمان دارن قدم به قدم جلو میرن. شما بکوشید برای تقاضای این کشور عرضه لایق بدهید. طلاب محترم بکوشید شما را به خدا قیمت وقتتون را بدانید، مشغول بشوید، جدیت کنید. کشور به شما محتاج است، اسلام نیازمند فعالیت شماست. هیچ از اوقاتتون مگذرید و همه اوقاتتون را صرف کنید، بلکه این نیاز کشور را برآورده کنید. چرا جامعه مدرسین گروه تحقیق برای شهرستان ها اعزام نمی کند؟ فعلا این مسئله انشاءالله در دست ساختمان است. به نظر شما تقدم سمع بر بصر در آیات الهی چیست؟ این جمله خیلی روشنه. شما یک قوه سامعه دارید و یک قوه باصره. قوه سامعه، سمع در قرآن همیشه یا به طور اغلب جلوتر از بصر ذکر شده است و این برای این جهت اصلا قوه سامعه از نظر فواید طرف قیاس با قوه بصری نیست. یعنی یه آدمی اگر کور مادر زاده هم باشه ممکنه بعد بزرگ بشه، درسم بخوند، حتی ملا و فقیه و یک پروفسور هم بشود از راه قوه سامعه. اما اگه قوه سامعه را نداشته باشد محال از انسان چیزی را استفاده کند و بفهمد. قوه سامعه مطالبی را داره که قوه باصره نداره و قرآن متوجه این معنا. مفاتیح الجنان که قرار بود ضعیف السند از شما یک کتاب دیگه بنویسید چطور شد؟ ما زحمت کشیدیم جای مفاتیح اشکالاتی بر مفاتیح هم من خودم دارم و هم دیگران دارن. از نظر سند نقل بعضی از دعاها، بعضی از مطالب، من زحمت کشیدم یک کتابی به نام مصباح المنیر جای مفاتیح الجنان بهترین سندها را انتخاب کردم و بهترین دعاها را و مقدمه هم براش نوشتم، دعا را شرح کردم، اشکالاتی که به دعا می کردم جواب دادم، بوسیدن ذرائع را روشن کردم و امثال اینها. یک چنین کتابیست الان انشاءالله نزدیک از تمام بشه و اگر خدا توفیق بدهد برای ماه رمضان آینده شاید به حضور آقایون عرضه شود. شما دعا بفرمایید تا بتونیم عرضه کنیم. در یک مصاحبه عمومی به اطلاع ملت برسان که بودجه نفس و غیر اون برای روحانیت نیست و حقوق اضافه غیر از شهریه برای روحانیت نیست، مانند زمان سابق، چون مجاهدین خلق همه رو تبلیغ میکنن، میگن که تمام بودجه نفس زیر عبای آخوندا. یه چنین مطلبی هم این میگه، ما گرفتار یک واقعا فاجعه شدیم و اون عبارت از این، طرف ما آدم منطقی باشه بگیم آقا بیایید بشینید صحبت کنید، در دانشگاه، در جلو دانشگاه، در جاهای دیگه، غالبا مطلب اینه، اگر این آقایون، این دوستان منحرف ما که خدا هدایتشون کنه، اگه ببینن یک فرد لایق منطقی در مقابلش هست، هیچ وقت حاضر نیست بیاد بشینه صحبت کنه. وقتی که ببیند یه در دورش جمع کرده سنپاشی میکنه و اتهامات و تهمت را میبنده، ببیند سر و کله یه آقای پیدا شد میتونه جواب بگه، فورا جیم میشه، از اونجا میره یه جای دیگه مشغول سنپاشی میشه، حاضر به منطق نیست. اینا اصلا کارشون الان سنپاشیه، هیچ وقت حاضر نیستن بیان بشینن صحبت کنن، منطقی صحبت کنن. الان گرفتار یکی فاجعه شدن، هر جا در دهی هم باشه میرن اونجا. یه ده دور دستی به من اطلاع دادن، گفتن آقا یه چند نفر آمدن اینجا، پشت دارن میکشن شورای انقلاب، اشکال به امام، به دکتر بهشتی و غیر بهشتی، همه دارن پشت میگن اینها نفت را خوردن، کو برای شما چی دادن، برای شما صابون ندادن، تاید ندادن. تا میبینن یه امام به سری از دور وارد میشه، یه دفعه آقا نابود شد، رفت در یه جای دیگه مشغول فحاشی شد و فهمد. این واقعا یه فاجعه است که کسی حاضر نشه با شما صحبت کنه، هی بره این بر اون بر آبروتا بریزه، توش بگه. این منطق شد برای ما؟ این هم انسانیت شد؟ به هر حال یه چنین مطلبی در بین. اینجا هم سوالات زیادی دارد که ما الان نمیتونیم همه را جواب بگیم. از خدای بزرگ، با توجه به این که برنامه های رادیو و تلویزیون تغییری نکرده که با انقلاب ملت مسلمان سازش داشته باشد، لذا ما طلاب حوزه علمیه قم حاضرین، مانند دانشجویان و پیرو خط امام حرکت کرده، به این دانشگاه ملت را به تعبیر امام اشغال خواهیم کرد. این فرمایش را نکنید حالا، برای اینکه رادیو و تلویزیون اونجا هم دستگاهی است که به این زودی قابل تصفیه نیست. شما برید از نزدیک ببینید، همین اندازه که تصفیه شده یک هنری شده است. انشاءالله کار را هیچ وقت از غیر منطقش انجام ندهد. پروردگارا به حق محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدا به حق الوهیت و عظمت و اسماء عظامت عمر رهبر امت ما را طولانی بگردان. پروردگارا او را و طلاب و علما و روحانیت را در آرمانهای اسلامی مؤید و موفق و منصور بگردان. خدا تسلیمات خالصانه ما را به وجود اقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا برسان. و السلام علیکم و رحمت.